نام کتاب سازگاری ایرانی، نویسنده مهندس مهدی بازرگان. کتاب حاضر فصل الحاقی به روح ملت‌ها میباشد. در مقدمه روح ملت‌ها وعده کردیم که در چاپ‌های بعدی فصل الحاقی نیز به کتاب افزوده خواهد شد. اینک با به پایان رسیدن کتاب، تدوین و تحریر فصل الحاقی مزبور نیز خاتمه یافت و به طبع آن اقدام شد. به نام خدا. معرفی. نقش و اهمیت و آثار ژرف و بلند مدت فرهنگ در توسعه و تحول و سلامت و کمال جامعه و مردم امروزه بیش از پیش روشن شده است. ویژگی های فرهنگی یک جامعه عمیقاً بر نظام های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن مؤثر بوده، می تواند موجبات عقب افتادگی و انحطاط یا رشد و بالندگی ملتی را فراهم آورد. مهندس مهدی بازرگان پس از آزادی از زندان در سال 1346 در پی یافتن علت و عوامل عقب افتادگی و انحطاط جامعه و ملت ایران و در جهت یافتن راه حل‌های اساسی برای تغییر و اصلاح آن، طی ایراد سخنرانی ساده‌ای تحت عنوان سازگاری ایرانی در جمع محدودی از اعضا و علاقمندان انجمن اسلامی مهندسین، حاصل مشاهدات و تفکرات خود را در این باره بیان نمود. متن تدوین یافته این سخنرانی به عنوان فصل الحاقی کتاب روح ملت‌ها تحت عنوان سازگاری ایرانی به صورت کتابی کوچک و به نام نویسنده مستعار منتشر گردید. این کتاب در عین کوچکی و سادگی حاوی کشف موضوع مهم و پیچیده است و سر بقا و ماندگاری و در عین حال عقب افتادگی و دردها و مسائل کلان و پایدار این ملت را بیان می کند و راه خروج از آن و چگونگی اصلاح و حرکت در جهت ساختن آینده مطلوب را نیز مطرح می سازد. مهندس بازرگان در این کتاب با توجه به این امر که زندگی معیشتی یک ملت آثار فراگیر بر روحیات و خلقیات و فرهنگ آن داشته و فرهنگ جامعه نیز بر زندگی و سرنوشت ملت قطعاً و عمیقاً مؤثر است، نشان داده است که مهمترین ویژگی روحی و فرهنگی مردم و ملت ایران طی تاریخ 2500 ساله آن سازگاری آن با عوامل محیطی بوده است. سازگاری ایرانی خود در نتیجه وضع اقلیمی و جغرافیایی جلگه ایران بوده است که از یک طرف خصوصیات طبیعی برای کشاورزی داشته و از طرف دیگر در نقطه ای از جهان قرار گرفته که چهارراه تاریخ تمدن و در مسیر تجارت و تهاجم دیگران بوده است. یکی از مهمترین نتایج از این قرار است کمی پراکندگی منابع آب و کمی زمین‌های دارای آب کافی. منتها به استفاده یا اختراع سیستم آبیاری خاصی به نام قنات گردید. قنات ایران در دشت‌های پهناور و لمیزره و غیر مسکون نقاط مجزای خرم و آبادی همچون ستارگان آسمان به وجود آورد که نامش ده است. واحد ده یک کشورک تمام عیاری است که در وسط بیابان جدایی از نقاط دیگر جهان برای خود استقنا و نیم استقلالی دارد. اتکای به خود و نزدیکان و بی‌نیازی از غیر در زاره دهنشین ایرانی از یک طرف ایجاد روح استقلال و بی‌اعتنایی نسبت به مردم کرده است و از طرف دیگر عدم احتیاج، عدم ارتباط و عدم اتحاد را آورده است. اگر زراعت ایران در محدوده‌های مجزا و مستقل ده که متکی به قنات و محصور در قلعه است صورت نمی‌گرفت و حالت گسترده متصل و مرتبط دشت‌های اروپا را می‌داشت، چنین وضع و اثر خاص کمتر پیش می آمد و ایرانی اصالتاً خودبین و انفرادی و تب یا تکزی نمی شد. خودبینی، خودخواه بودن و اخلاق اجتماعی نداشتن به مقدار زیادی ناشی از دهنشینی و جدازیستی است. شگفت است که مهندس بازرگان تنها با مسافرت و مشاهده و دقت در ویژگی‌های اقلیمی و اجتماعی شهرها و روستاهای ایران مستقلاً به همان نتیجه می‌رسد که جامعه شناس و محقق شهیر آلمانی الاصل ویت فوگل پس از سال‌های متمادی مطالعه در کشورهای شرقی مانند عراق، سوریه، ایران به آن رسید. او در کتاب معروف خود تحت عنوان استبداد شرقی نشان می‌دهد که ریشه استبداد در کشورهای شرقی متفاوت از ریشه‌هایان در غرب بوده، مربوط به کمبود آب و کشاورزی از طریق قنات می‌گردد و آنها را جوامع آبی می‌خواند. مهندس بازرگان در این کتاب کوچک نشان می‌دهد که هرچند شرایط اقلیمی و تاریخی ما موجب زندگی کشاورزی یا ویژگی‌های فرهنگی، بردباری یا انفعالی، شلختگی، وارهایی، زمین گیری، تکزیستی، تفرقه اجتماعی، ناامنی، بی‌برنامگی، حال نگری و نهایتاً سازگاری ایرانی گردید، لیکن انسان درست نشده است که در گذشته زندگی کند، بلکه با شناخت گذشته می‌تواند به ساختن آینده بهتر بپردازد. ساختن آینده و تعیین سرنوشت یک ملت کهنسال چون ایران کار یک روز و دو روز، راه یک قدم و دو قدم و عمل یک نفر و دو نفر نیست. عوض کردن طرز فکر کهنه زود و زور و اعتقاد و علاقه پیدا کردن به عمل مستمر مجتمع طولانی است و بالاخره نتیجه می‌گیرد که خلقت ما چنان است که ذره بی انتها باشیم و دارای امکانات لایتناهی و قدرت تسخیر و تسلط بر طبیعت. چون این حقیقت را نمی دانستیم و مصمم و امیدوار نبودیم، مقهور گشتیم. ولی علاوه بر آگاهی داشتن، تصمیم گرفتن و تکان خوردن هم لازم است. صرف توجه به گذشته و تصور آینده کافی نیست. آینده را باید ساخت، از طریق ساختن خود. خود نیست در دنیا تک نیست. خودها باید با هم شوند و با هم پیش شوند. این پیام همچنان می تواند در حال آینده منشأ خیر و خدمت و پیشرفت باشد. ناشر. صفحه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه. اینک که هوشمندی فرانسوی، سرسختی انگلیسی، انضباط آلمانی و به طور کلی روح ملت‌های اروپایی و آمریکایی را دیدیم، بد نیست خودمان را هم بشناسیم. از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. ممکن است کسی آشنایی کافی و اطلاعات سرشار نسبت به وضع حاضر مردم و محیط ایران داشته باشد و دسترسی به جغرافیا و بررسی تاریخ کشور با تفصیل و تعمق زیاد امکان پذیر باشد. اما این مسئله که چرا و چگونه چنین که هستیم شده ایم و چه رابطه ما بین سرگذشت قبلی و روحیات فعلی ما برقرار است و تحول و تغییرات حال آینده ما در چه مسیری پیش می رود و چگونه ممکن است در جهت مطلوبی سیر داده شود، موضوعاتی است که اگر روی آنها فکر و اظهار نظرهایی به عمل آمده باشد، مسلماً هنوز به صورت صحیح و کامل در نیامده و تدوین نیافته است. بدیهی است همانطور که در سراسر فصول گذشته در قلم نویسنده کتاب مشاهده گردید، شناسایی و کیفیات و روحیات و امکانات یک ملت بدون مراجعه به پایه‌های جغرافیایی و ریشه‌های تاریخی و بدون مطالعه و کشف تأثیرهای مادی و معنوی که عوامل محلی و جریان‌های تاریخی در تکوین و تحول آن قوم داشتن میسر نیست. و تا چنین تأثیر و تشخیص‌های روشن نگردد، هر گونه قضاوت درباره خصوصیات ملی و نژادی و هر گونه طرح و اجرای برنامه‌های اصلاحی یا انقلابی فاقد اعتبار و ارزش خواهد بود. هستند کسانی که نوع انسان را چون عروسک مومی یا خمیری می‌دانند که با سرعت و سهولت می‌شود آن را به هر حال و به هر صورتی درآورد. ادعا می کنند که کشوری ممکن است با یک تغییر تقلیدی سازمان اداری و اجتماعی و پاره تعلیمات و برنامه های تربیتی فوری و سطحی یک شبه ره 100 ساله بپیماید. سابقا اگر پرسیده می شد که چرا در مملکت ما اختراعات و ترقی به عمل نیامده است، جواب می دادند چون که خارجی ها مربی و مشوق داشتند و ما نداشتیم و یا رسوم و معتقدات کهنه مانع رشد و تمدن ما می باشد. پس از آن ایام در دوران تجددخواهی اواخر قاجاریه و بعد از قاجاریه که در شئون زیادی از کشور تکانها و تغییرات چشمگیر ظاهر شد، طرز فکر غالب این بود که یگانه چاره معانه است که از مغز سر تا ناخون پا فرنگی شده، مثل یک دهاتی که او را برای نوکری در خانه ارباب به شهر می آورند، به سلمانی و حمام و خیاطی برده و سراپایش را نو می کنند. ما هم می توانیم با یک تعویض لباس و تبدیل مظاهر خارجی زندگی فردی و اجتماعی اروپایی تمام عیار و سعادتمند شویم. اخیراً نیز نزد بسیاری از روشنفکران مبارز برای توجیه بی حرکتی ها یا شکست ها این طرز تحلیل رایج شده است که افراد ایرانی ذاتاً شریف و توانا و فداکارند. عیب در نداشتن رهبری یا بد عمل کردن رهبر هاست. به فرض که هر یک از این تجزیه و تحلیل ها بتواند در مرحله اول رابطه علت و معلولی جوابگوی مسئله باشد، هیچ یک ما را به کشف حقیقت و به عامل واقعی و راه حل نهایی نمی رساند. مربی و مشوق و رسوم و رهبران خوب که به فرض در اختیار ملت های پیش پا افتاده خوشبخت وجود دارد، مگر از آسمان یا خارج از کشور نزدشان آمده است و از خود مردم و محیط نجوشیده است؟ پس در هر حال مسئله به خود ما برمی گردد و باید دید چطور شد که از میان آنها مربی و مشوق و معتقدات و رهبران خوب بیرون آمد. و اگر بگوییم دلیلش این است که آنها دارای تربیت و تمدنند، با چنین بیان گرفتار دور و تسلسل خواهیم شد. خیلی از درس خوانده ها تقصیر نابسامانی ها و عقب افتادگی ها را به گردن امثال اسکندر، حمله عرب، چنگیز، تیمور و بالاخره سیاست خارجی و استعمار قرن اخیر که تماما از خارج وارد شده است می اندازند. در قدیم نیز پای قسمت و تقدیر یا فلک قدار را پیش می کشیدند، در حالی که حوادث و عوامل خارجی چه آسمانی و چه انسانی اولا برای همه ملت های دنیا بوده و هست و ثانیاً با قبول اینکه مؤثر است، تازه یک طرف قضیه را تشکیل می‌دهد. طرف دیگر قضیه که از تقابل و ترکیب یا عکس العمل آن با طرف اول سرنوشت شخص یا ملت را تعیین می‌نماید، خود مردمند. البته نمی‌توان انکار کرد که هم تشکیلات و سازمان یک جامعه عامل مؤثر در طرز ساختمان مردم است. هم تعلیم و تربیت نقش بزرگی بازی می کند، هم حوادث طبیعی و حرکات خارج از مرزی و هم خیلی چیزهای دیگر که مهمتر از همه آنها خصائل نژادی و ساختمان موروثی جسمی و فکری و روانی فرد و اجتماع است. شما بر حسب آنکه از نطفه و جنین چه خصوصیاتی را به ارث برده باشید، استعدادها و امکانات معینی در وجودتان پرورش پیدا می کند و آن استعدادها و امکانات هستند که در برخورد با مؤثرهای محیطی و تربیتی پذیرش متناسبی را بروز داده. عکس العملها و افعال و مکتسبات شما را تنظیم می نمایند. مسلم است که بشر را با تربیت و تلقین و تمرین نیز می توان تغییر داد، اما علاوه بر آن که تربیت کننده بالاخره فرد برخاسته از میان محیط و مردم است، متخصصین علم تعلیم و تربیت هم قبول دارند و این یک نظر کلاسیک است که برنامه تربیتی نیز تا حدود زیادی باید بر حسب کیفیات نژادی و روحی و استعدادهای موروثی تنظیم و تطبیق داده شود. معادله عمومی. به طور خلاصه می‌خواهیم بگوییم وضع و چگونگی هر موجودی در حال مفروضی مساوی است با آنچه بوده و به دنیا آمده است، به علاوه آنچه در جریان زندگی از کودکی تا جوانی و سپس در سنین پختگی از راه‌های مختلف تعلیم و تربیت و تجربه و تشکیلات و تأثیرات گوناگون دریافت کرده یا در خود تولید و کسب نموده است. اما با توجه به اینکه آنچه مشخص بوده و به دنیا آمده است یک میراث ترکیبی از پدر و مادر و اجداد است که آنها نیز به نوبه خود و به سلسله مراتب محصول و منتجعی هستند از آنچه در موقع ولادت آوردند و علاوه آنچه در طول عمر دریافت و کسب کردند، بالاخره به این نتیجه می‌رسیم که خصال و روحیه هر یک از ما و اجتماع ما چیزی جز حاصل جمع نطفه انسان اولیه با مجموع تأثیرات محیط و معاش و معتقدات و تربیت و حکومت و غیره که طی چندین هزار سال بر اجداد ما وارد شده است نیست. این معادله را از هر کجا بگیریم و شروع کنیم درست است. می توانیم مبدا آن را پیدایش اولین انسان بگیریم یا زمان تصرف و ورود اجداد گذشته ایمان در سرزمین مسکونی فعلی. همنشین همیشگی هر کس. آنچه قابل انکار نیست و در اصطلاحات قدیمی که به زبان عربی بیان می شود آمده است جمله المجالسة المؤثره است. هر کس تحت تأثیر رفیق خود واقع می شود و دیر یا زود و کم یا زیاد خلق و خوی او را می گیرد. در اینجا منظور ما از رفیق به معنای عام کلمه است، خواه پدر و مادر باشد، خواه معلم، محیط، واعظ، دوست، همکار، کتاب و حتی مقررات و آداب که مصاحبت معنوی با انسان دارند. در حقیقت حضور و نفوذ این همنشین است که به تدریج نظر و روش ما را عوض می کند. اما آن مصاحب و همنشینی که با هر شخص بیش از هر کس و هر چیز دیگر همراه و همدم است، معاش یا شغل او می باشد. ما با مشغله‌ای که تأمین زندگیمان را می کند از هر رفیق هم صحبت تر بوده، از هر مسئله و مطالبه‌ای بیشتر روی آن فکر و عمل می کنیم و از هر استاد یا رهبر و مرادی بیشتر در صدد هستیم جلب رضا و اجرای فرمانش را بکنیم. قسمت اعظم ساعات شبانه روز و حتی استراحت و خواب ما با فکر و ذکر مشغله معاش، یعنی طریق و تدبیر نان درآوردن و تأمین کردن نیازمندی های دیگرمان و یا هوس هایمان می گذرد. عمر گرانمایه در این سرد شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. برای چنین یار دست اول و سوگلی حاضریم خود را به هر صورت و سیرت که دلخواه اوست درآوریم و هر نقشی بزنیم تا حد اکثر درآمد یا در قالب موارد یک قوت لایموت را به دست آوریم و گلیم زندگی خود را از آب بیرون بکشیم. هر قدر هم که اهل ذوق یا معنی باشیم، بالاخره مسئله زندگی و مادیات طوق اسارتی است که به گردن همه افتاده و رهایی از آن ممکن نیست. حتی اکثر ادعایی که یک شخص با هدف و اراده میتواند بکند این است که جمع بین آن دو را تأمین نماید، یعنی در هر حال فارغ و فرار از معاش به طور کلی و عمومی امکان پذیر نیست. اتفاقا توجه و تمرکز سایر برنامه‌های زندگی مانند تعلیم، تربیت، تمدن، حکومت، دیانت در مفهوم دنیای آن سر از معاش در می‌آورد. سازنده اصلی یک ملت. بنابراین نمی‌توانیم منکر شویم که سیستم معاش و طریقه ارتزاق یا اشتغال مهمترین عامل تربیتی و سازنده خصال و روح شخص یا ملت می‌شود. خصوصاً وقتی نظر محدود به فرد نداشته، سیستم اجتماعی معاش را به حساب بیاوریم که شکل و شرایط محیط اجتماعی را نیز شامل می شود، تصور قبول این مطلب خیلی آسان است. جوانی را در نظر بگیرید که کشتیگیر حرفه‌ای است یا از راه مشت‌زنی و مسابقه‌های قهرمانی نان می خورد. تمام تلاش آرزوهای این مرد معطوف این می شود که بازوی قوی و عضلات محکم و استخوان‌های نشکن پیدا کند و فوت و فن خواباندن حریف را خوب فرا بگیرد. زیبایی چهره، آداب محاوره، معلومات دانشگاهی، مباحث سیاسی و فلسفی، هوشمندی، سجایای اخلاقی و سایر مزایای انسانی برای او در مراحل دوم و سوم قرار می‌گیرد. در خانه و زندگی خود تا می‌تواند ادوات و آداب پهلوانی را آماده می‌کند و پرورش می‌دهد. حال اگر قرار باشد چنین فردی نه تنها در تمام عمر از این راه ارتزاق کند، بلکه فرزند و نواده و نژاد او نیز انحصاراً این کار باشند، بدیهی است که از راه توجه، تمرین، عادت، ارث، اکتساب و هر چه بخواهید اسمش را بگذارید، در خاندان آنها رفته رفته ضرورت و صفات و لوازم انسانی از قبیل سواد و فهم و اخلاق یا هنر و سیاست و مذهب و غیره فراموش و ضعیف گردیده، به جای آنها لوازم خصال کشتیگیری یا بوکس بازی، توسعه و تسلط پیدا می کند. بالعکس، اگر کار کسی و پشت سر اون نسل و نژادش دلالی و تبلیغات چیگری بوده، این خانواده تا دلتان بخواهد آدمهای خوش صحبت، خوش معاشرت، مردم شناس، جنس شناس، بهره‌مند از اطلاعات عمومی تا حدودی که در برخوردهای متداول پیش می آید و احیاناً دارای استعداد زبانبازی و فریبکاری، قدرت تلقین سرشار و دارنده سایر صفاتی که برای آب کردن یک کالای تجاری و جوش دادن یک معادله لازم باشد خواهند شد. در همین کتاب دیدید که آندره زیگفرید در باب انگلیسی ها چنین می نویسد: در نظر ایشان تنها راه حل هایی که می توان به آنها رسید جنبه موقتی دارد و باید پیوسته در آنها دستکاری شود. هنگامی که مسافرت با کشتی های بادی صورت می گرفت، وضع کشتی و جهت آن و شکل بستن بادبان ها را با جهت بادها و جریان هایی که دائما در تغییر بود منظم می کردند. و این کار پیوسته ادامه داشت، یعنی همیشه با وضع موجود منطبق و سازگاری می کرد. فرد انگلیسی در زندگی و بالخاصه در زندگی سیاسی همچون دریانوردی عمل می کند. در محیط ناپایداری رشد می کند و این ناپایداری را همچون واقعیتی می پذیرد که تغییر آن ممکن نیست و اعتراض کردن به آن کار بی حاصل است. در این طرز تصور انگلیسی تنها نیست. چینیان از مدتها پیش چنین درسی را آموخته بودند و ایتالیایی ها نیز چنینند. بنابراین کشف مسئله روحیه ایرانی ها یا حل معادله روحیه ملی منتهی و منجر به جوابیابی برای دو سؤال یا دو فتح باب زیل می شود. یک، اجداد اولیه ما که پا به سرزمین ایران گذاشتند و نطفه های ما را منعقد ساختند چگونه مردمی بودند؟ دو، اجداد بعدی ما تا برسد به پدر و مادر و به خود ما از چه راه نان می خوردند و در این محیط و اجتماع زندگی را چگونه می توانستند بگذرانند و بالاخره روزگار چه به سرشان آورده است؟ در سال اول موارث طبیعی و پایه‌های اساسی ساختمان ملی را جستجو می‌کنیم و در سال دوم می‌خواهیم طریقه یا طرق ارتزاق ملی را کشف کنیم. بدیهی است که ارتزاق یا اشتغال ملی ترکیبی از ممکنات و تولیدات جغرافیایی کشور با واردات خارجی و شرایط محیطی و اجتماعی است. ارتزاق و اشتغالی که جوابگوی تقاضاها و متناسب با شرایط حاکم نباشد، نمی‌تواند سودآور و با دوام مؤثر باشد. منظور آنکه با مبنا قرار دادن سیستم معاش ما معتقد و منحصر به یک عامل جامعه شناسی نمی شویم، بلکه طریقه ارتزاق را به نوبه خود تحت تأثیر سایر عوامل جغرافیایی انسانی و اجتماعی دانسته آن را به عنوان واسط و حاصل معرفی می نماییم. بابا و ننه ما کیها بودند؟ چنین یاد گرفته ایم که ما ایرانی ها از فرزندان ماد و پارس هستیم، از آریایی هایی که از شمال شهر راه افتادن، قسمتی از شبه جزیره هندوستان را اشغال کرده، تیره هایی در پیشروی به مغرب به فلات ایران سرازیر شدند یا صعود کردند و با عموزادگانی که راه آسیای صغیر را پیش گرفته، بعدن بعضی از آنها وارد یونان گشته و برخی در ایتالیا و اروپا رحل اقامت انداختند، خداحافظی کردند. در مقایسه با خشونت و تجاوزگری که سامیان چون کلده و آشور و بعداً اعراب اموی و عباسی یا زرتوسانی چون مغول و تاتار داشتند، نژاد آریان و ایرانی ها به دیده مورخین به عنوان اهل تمدن و تفاهم شناخته شدند. می نویسند بعد از تاخت و تازهای وحشتناک آشوری ها امپراتوری هخامنشی یک دوران نظم و صلح برای دنیا بود. پدران ما که زیرسازی وجود ما از آنهاست، وقتی اقتدار و تسلط داشتند کمتر به تجاوز و تخریب می پرداختند و برای اقوامی که در تسخیرشان بود چیزی بیش از حق حیات قائل می شدند. وقتی هم مورد تجاوز و تسلط قرار می گرفتند، خوشبختانه یا بدبختانه تمایل فوری به تسلیم و تداخل نشان می دادند. خوی سلجویی و ملایمتگری یعنی زیستن خواهی اگر شد با عیش و خوشی و اگر نشد به هر قیمت و نکبت، به انضمام هوشمندی و استعدادهای فکری و ذوقی ما به احتمال قوی یک زمینه نژادی و موروثی دارد. پس از استقرار در سرزمین ایران روی زمینه نژادی اصلی و گذراندن بی سر و صدای زندگی شبانه روزی، در طی هزاران سال متمادی و حوادث طوفانی تاریخی، تحول قوم ایرانی مانند رسوب‌های تدریجی آب دریا که ذره ذره قشرهای عظیم زمین‌شناسی را تشکیل می‌دهد و سنگینی خود قشرها و فشارهای گاه به گاه خارج و داخل کوه‌ها و دشت‌ها را بیرون می‌زند، صورت گرفته است. قوم ایرانی شکل و شعبه ها پیدا کرده و دارای روحیاتی شده است که یگان مایملک امروزی ماست و خواه نخواه چون طوق افتخار یا اسارت از گردنمان آویخته است. سیر تحول روحی ایرانی ها یعنی تغییراتی که در خلقیات و افکار مردم این مرز و بوم در طی 2500 سال رخ داده است، یک مطالعه ارزنده و یک بحث مستقل می باشد که ارزش تحقیق و تدوین را دارد. به شرط آنکه عمیق و علمی و مستند بوده و خالی از اغراض ملی یا تبلیغات منفی و مثبت که امروزه رواج پیروزمندانه دارد به عمل آید. البته چنین نیست که بر ریشه اولیه و شجره پاک ایرانیت فقط باد و باران حوادث خورده باشد، بلکه پیوندهای متوالی و مکرر نژادهای گوناگون بر تنه اصلی و ساقه‌های آن زده شده است. با این همه نام خانوادگی هایی مانند هاشمی، انصاری، قفاری، رضوی، دولو، افشار، قرغزلو و غیره ادعای نژاد ویژه و خون باستانی داشتن همانقدر غیر علمی و مضحک است که دنبال فارسی صریح رفتن. امروز زبان متداول ایران همانند فرهنگ و تمدنمان معرف هماهنگ نژادمان می باشد. بعد یا خوب همین است که هستیم. در مطالعه نژاد و خوی ایرانی اگر تعصب ورزی ارتجاعی به عمل آمده بخواهند همه چیز را به نیاکان ماد و پارس برسانند و اختلاط ها و اکتساب های قرون بعدی را کنار بگذارند، نتیجه حاصله فاقد ارزش علمی و فایده عملی خواهد بود. مورخ و محقق فقید رنه گروسه در کتاب چهره آسیا ایران را چهار راه تاریخ می خواند. دیگران نیز گفتند و همه می دانیم که ایران معبر دائمی دوست و دشمن و بارانداز درهم و برهمی از فنون و خصال و اقوام گوناگون بوده است که یا مستقیماً با خون و خصال ما پیوند خورده و واردان شده است و یا از طریق عکس العمل‌ها و تناسب جویی‌ها تأثیر عمیق داشته است. ایرانی چه کاره بوده است؟ حال برویم به سراغ این که نیاکان ایران نشین شده ما عموماً یا به طور متوسط و اکثریت از چه راه نان می‌خوردند؟ از گلداری و صحرانشینی، از ماهیگیری و دریانوردی، از سوداگری و دنیاگردی، از برزگری و دهنشینی، از چپاولگری و جنگاوری یا از صنعتگری و هنرمندی؟ ایران و مخصوصاً فلات ایران اگر به نظر تاریخی و عام نگاه کنیم و همین نظر را در سراسر این بحث باید داشته باشیم، چنان پهنه وسیع رنگارنگی است که همه گونه شرایط اقلیمی و ممکنات معاشی در آن دیده می شود. از محیط جنگلی و دریایی با صید ماهی در کنارهای خزر گرفته تا قلعه‌کاری و باغداری در جلگه ها و دامنه ها، شبانی در مرغزارها، نخل کاری در سواحل جنوب و بالاخره یاغیگری و دزدی بر سر گردنه ها. علاوه بر آن پیشه‌وری در داخل شهرها، تخصص در پاره صنایع و تا حدودی تجارت و کاروانداری میان شرق و غرب جهان. اما آنچه معاش اکثریت و همیشگی را تشکیل می‌دهد، در وضع حاضر کشور بنا به آمار رسمی 75% جمعیت ایران دهقان و زراعت پیشند. مسلماً هر قدر در زمان به عقب برویم و اشکال و قلت وسایل صنعت و تجارت در نظر گرفته به شواهد تاریخی مراجعه کنیم، نسبت 75% امروزی خیلی بیشتر خواهد شد. شاید در دوران هخامنشی و ساسانی و حتی بعد از اسلام 90% ارتزاق ایرانیان از راه کشاورزی تأمین می شده است. البته کشاورزی نسبتاً وسیع شامل انواع محصولات شتبی و صیفی، انواع میوه‌های سفت سیری و گرم سیری، دامداری از مرغ تا شتر و بالاخره صنایع روستایی، دوزندگی و بافندگی. برخلاف بعضی مناطق و کشورهای جهان قدیم و جدید از قبیل مصر یا برزیل و کوبا که برای زراعت‌های خاص و محدودی مساعد می‌باشند یا در آنجاها عمل می‌شده است، در فلات ایران تنوع فوق‌العاده‌ای دیده می‌شود. علاوه بر 75% یا 90% فوق، اشتغال به فلاحت و اعاشه و ارتباط با زمین انحصار به دهقانان دهنشین نداشته است، بلکه شهرنشینان ایران نیز یک نوع نماینده و نمایش از کشاورزی بودند. اولا تفکیک و تمایز روستا و شهر خصوصا در ولایات و شهرهای کوچک مشکل است. ثانیاً بسیاری از شهرهای ایران دارای کمربند سبزی از مزارع باغات دور تا دور و داخل شهر هستند که ممکن است متصل یا منقطع باشد، مانند اصفهان، قزوین، شاهرود، تبریز، شیراز و خود تهران. با نازی‌آباد و یاخچی‌آباد، سبزیکار امین‌الملک، جوانمرد قصاب، دولت‌آباد، قار، دولاب، نارمک، اشرت‌آباد، بهجت‌آباد، یوسف‌آباد، ترشت، مهرآباد، امامزاده حسن، یافت‌آباد و غیره که حالا بیشترشان جزء شهر شده‌اند. کمربند سبز اصفهان تا 6 کیلومتر عرض می‌رسد و اخیراً با احداث باغاتی که به وسیله چاه‌های پرآب کم عمق و با تلمبه مشروب می‌شود، در بعضی قسمت‌ها توسعه پیدا کرده است. ولی چنین کمربند سبز 6 کیلومتری را سیاحان خارجی که در زمان صفویه به ایران آمده بودند تا 60 کیلومتر نوشتند. بدیهی است که مزارع و باغات اطراف متعلق به همان اهالی شهر بوده است که یا دهاتی های شهر نشین بوده که از سبزیکاری و تربار فروشی ارتزاق می نمودند یا کاسب ها و تاجرها و حتی کارمندان دولتی بودند که هر یک به فراخور خود قطع باغی در اختیار داشته از آنجا میوه تابستانی و پیاز و هیزم زمستانی خود را با مختصر شیر و ماست بهاره تأمین می نمودند
و در فصل گرما پناهگاه الهیشان میشد. تا 50 سال قبل و هنوز هم در بسیاری از شهرستان‌ها کمتر خانواده‌ای دیده می‌شد که به اصطلاح دستش به دهانش برسد و مزرعه و بوستانی در کنار شهر یا دهی در خارج برای کمک معاش یا به عنوان تشخص و تفنن یدک نکشد. منظور آن که شهری‌های پیشه‌ور و تاجر و عیان، حتی بعضی ملاها نیز از زندگی زراعتی نبریده بودند. توضیح حاشیه: پیر لاروک در کتاب طبقات اجتماعی از مجموعه چه میدانم ترجمه دکتر ایرج علی آبادی صفحات 154 و 155 چنین می نویسد. از طرف دیگر عناصری که در مناطق روستایی زیست می کنند و در کارهای کشاورزی به معنای خاص دخالت ندارند، نظیر کسبه جوز یا پیشه‌وران و صنعتگران مناطق روستایی نیز جزء این طبقه محسوب می شوند. به ندرت دیده می شود که همین افراد هم صرف نظر از فعالیت اصلی خود مالک قطع زمینی نباشند. نکته مسلم این است که در هر حال اشتغال فکری آنان روحیه و طبیعت و واکنش آنها متوجه محافل روستایی است و نمی توان آنها را از این محافل جدا کرد. ادامه مد. نقشه شهرها و ساختمان دماغی ایرانی ها. در سالهای بعد از شهریور 20 که مرحوم سرشار کانونی به نام کانون هدایت افکار با همکاری عده‌ای از دوستان و همفکران خود در تهران تأسیس کرده، همه ساله بر طبق برنامه‌های مدرن چاپی یک سلسله سخنرانی‌های عمومی ماهیانه اجتماعی، علمی، ادبی و دینی ترتیب می‌داد. این جانب نیز در چند جلسه به صفت مستمع یا متکلم شرکت نمودم. در یکی از سخنرانی‌هایم در حوالی سال 1325 که عنوان فوق را داشت، با استفاده از کتاب تاریخ جغرافیای ایران که از روسی ترجمه شده بود و مترجم آن گوی آقای طالب‌زاده یا حمزه سردادور باشد و با استناد به نقشه‌های ترسیمی دایره جغرافیای ارتش، چنین ادعا و ارائه کردم که اساس شهرسازی و نقشه محلات و معابر بلاد ایران البته در هیئت و صورت قدیم خود و به فرض برگرداندن خرابی‌ها و خیابان‌کشی‌های تصنعی جدید می‌تواند شمائلی از سیرت مردم ایران و آیینه کم و بیش جلوه دهنده صفات ممیزه محلی باشد. تنگی و گشادی و چمخانهای کوچه ها، فقدان معابر اصلی مستقیم یا مشخص، عدم وجود مراکز و محورهای برجسته حتی در شهرهایی که دارای شیب منظم و رودخانه و شاخصهای طبیعی هستند یا مانند مشهد و اماکن مقدسه در حول و حوش بقعه‌ای که محل توجه و تمرکز زوار هستند به وجود آمده است، صفات مشترکی است که بر تمام آنها یک نوع بی‌نظمی خاصی حکومت می کند. و همان بی‌نظمی نظام ممیزه شهرهای ایران را تشکیل می‌دهد. معزالک در نقشه شیراز با کمی تقریب و تصور شبهی از یک غزل یا قصیده را می‌بینیم که ابیات آن در ستون‌های افقی و قائم کنار هم چیده شده‌اند و در شهرسازی تبریز با راست کوچه‌ها و راست بازارهای دراز و مستقیمش که بیش از هر شهر دیگر است، صراحت گفتار و پشتکار یک زندگی ترکی را مشاهده می‌کنیم. در حالی که شهرهای مرکزی ایران چون کاشان و یزد بیش از نقاط دیگر تو در تو و مرموز جلوه می کنند. درباره علت این بی‌نظمی و بی‌محوری و چگونگی تشکیل شهرهای ایران، تنها عاملی که به نظرم می آمد این مطلب را در گردش‌های هفتگی حومه تهران به رأی العین مشاهده کرده بودم. طرز تکوین اولیه از طریق تبدیل تدریجی دهات به شهرها می باشد. در آن سالها جمعیت تهران و توسعه آن به سرعت رو به افزایش گذاشته بود. نرخ زمین مرتباً بالا رفته، هر کس می‌خواست مالک یا سازنده خانه‌ای بشود. اراضی خارج شهر هر کجا که آب و هوای مناسب و ارتباطی با مرکز داشت، بازار گرم پیدا کرده، شهر تهران آمیوار به آن طرف پیش می‌رفت و مزارع و باغات را می‌بلعید. در یلاغاتی مانند جوستان، رستم‌آباد، اختیاریه، سلیمانیه و نیاوران به طور محسوس دیده می‌شد. روی قطع زمینی که تا سال گذشته نخودکاری یا باغ گیلاس بود، دارن تقسیم بندی و دیوارکشی می کنند، پی می کنند و جرز بالا می آورند. این تقسیم بندی ها نقطه اصلی در اونجاست. منطبق و موازی حدود مرزی مزرعه بود و این حدود مرزی را شبکه خطوط تراز زمین و خطوط بزرگترین شیب تحمیل می کنند که آنها نیز به نوبه خود از نهرهای آبرسانی به مزارع یا کرت بندی ها و مجاری هرز آب پیروی می نمایند. بدون آنکه یک نقشه عمومی قبلی بر اساس مسائل پیش بینی شده و مصالح شهرسازی تصویر گردیده و بر طبق آن تقسیمات و معاملات ارضی به عمل آید، طرز توسعه تهران قدیم و تشکیل کوههای جدید آن یک نمونه علمی واقعی برای ارائه آنچه در مورد سایر شهرها و در قرون گذشته رخ داده است نشان می‌داد. در دهات ایران که اکثرین آنها با آب دستی و نهرکشی مشروب می‌شود، از قدیم و الزاماً چنین معمول بوده است که پی آب رفتن یعنی عبور از کنار نهرها برای میراب‌ها و زارعین آزاد باشد و هر قدر نهر بزرگتر و اصلی باشد، آمد و رفت بیشتر از کنارش انجام شده، آن معبر طبعاً عریض‌تر و عمومی‌تر می‌گردد. همین پی نهرها هستند که کوچه‌های اصلی و شاهراهای عمده شهرهای ما را به وجود آوردند. در اصفهان با وجود عظمت قدمت آن، مسیر تعداد زیادی از کوچه‌های بزرگ در کنار یا به دنبال مادی هاست، یعنی نهرهایی که از زاینده رود گرفتند. از طرف دیگر می‌دانیم که جریان آب در سطح زمین و مسیری که بر طبق تعادل هیدروژئولوژیک برای خود حفر می‌کند، اهم از آن که رودخانه‌های عظیمی چون کارون و دانوب و گانگ باشد و یا آب‌باریکه قنوات، همیشه یک منحنی مارپیچی متغیر است که با سنگ چین کردن مصنوعی و کنار سازی‌های بعدی به صورت خط منکسری در می‌آید. خطوط تراز دامنه‌ها نیز با تبعیت از حرکات زمین و آب، شکستگی‌های دره و ماهور دائما در اعوجاج و انحراف است. اگر قطعه بندی و کوچه سازی شهرهای ما خارج از قواعد هندسی و نظامات طبقاتی و اجتماعی است، از جهت این است که تماما از تبدیل و تحول مزارع و باغات به حیاط‌ها و عمارات درآمده است. علاوه بر آن، از پیدایش و توسعه آنها هیچ قانون مشترک متبع و هدف پیشبینی شده معینی با نظام مقرر مصوب واحدی حکومت نداشته است. کیف اتفاق دائمی روی ابتکارهای فردی متفرق مستقل چون علف خودرو از زمین سر در آورده به هر طرف که مساعدتر بوده پخش شده است. فیلمثل اوربانیسم کرمانشاه و معماری آن را در ری آبشوران که شیب خلاف معمول تهران را داشته و هرچه به جنوب می روید مرتفعتر و آبدارتر و مصفاتر می شود و دره‌های وارد بران که تشکیل چند تپه را داده است تعیین می کند. نه امتداد قبله که همه مردم به سوی آن نماز می خوانند یا تابش آفتاب که عامل بهداشتی عمده است. شهر رشت با کوچه های لوبیایی شکل یادگاری از دریاچه یا مرداب سابق می باشد که در اطراف آن مردم سیر و زندگی می کردند. به تدریج که مرداب خشک و کوچک می شده و در هر چند سال یک بار سواحل خود را جمع می کرده است، خانه ها و کوچه ها مانند تارنکبوت حلقه حلقه به طرف آب پیش می آمدند. چنین وضع تارنکبوتی یا زولبیایی را در شهر قم کهنه نیز ملاحظه می کنیم، ولی در اینجا حرکت و سیر در جهت فرار از مرکز یا سانتریفوژ است. چند حلقه منکسر و نیمه مستقل که در نقشه دیده می شود همان مرزهای قدیم شهر با کمربند سبزیکاری اطراف می باشد که در توسعه های متناوب شهر وارد قسمت مسکونی گردیده است. فقط شهر نجف آباد اصفهان را از این جهات مستثنا دیدم. اول دفعه که آنجا رفتم تصور می کردم که شهرداری نجف آباد شهر قدیم را یک سرکوبیده و خیابانکشی و کوچه بندی تازهی منظمی کرده است. بسیار متعجب شدم که چه شانسی مساجد نسبتاً باروح و میدانهای مشجر مصفای آنجا داشتند که تصادفاً بر خیابانهای احداثی یا موازی آنها قرار گرفتند. هیچ گوشه از آنها بریده یا پریده نشده است، ولی پس از مختصر گردشی در شهر معلوم شد و آن کتاب تاریخ جغرافیای ایران نیز حکایت می‌کرد که شهرسازی نجف آباد به هیچ وجه تازه و مربوط به دوران اخیر نیست. شهری است که در زمان شاه عباس به دستور و نقشه شیخ بهایی به عنوان قورخانه ساختند و از کارگران اسلحه‌سازی مسکون گردیده است. می گفتند که دکانهای چاقوسازی و کارد و چنگالهای معروف فعلی نجف آباد از بقایای آن ایامند. نجف آباد تنها محلی یا یکی از محلهای نادری است که چون برای منظور خاص و طبق نقشه عمومی با فکر واحدی به وجود آمده است، دارای نظام و قاعده است.
همچنین از میدان‌های بزرگ و خیابان‌های تاریخی عریض اصفهان که در مدت کوتاهی روی نقشه دولت صفوی در یک میدان آزاد خارج شهر بر طبق نقشه اوربانیسمی که شامل خیابان خانه و مسجد و میدان و بازار بوده احداث گردیده است. ولی بازار وکیل شیراز ظاهراً وضع مشابه اصلاحات شهری اخیر را داشته و روی کوچه بازارهای قبلی انداخته شده است. بدیهی است که غرض از این حیث ایرادگیری و اثبات معصیت یا مزیت نبوده. منظور بیرون کشیدن ریشه ها و کشف پایه هاست. رسیدن به این مطلب است که نه تنها 75% و بیش از 75% مردم ایران در دهات و روستاها زندگی می کردند، بلکه شهرهای ما نیز شالوده و پی آنها روی کشاورزی بنا شده است. به همین قرار است ساختمان دماغی و فکری یا روحیه مردم ایران که در آن سخنرانی نشان دادم چگونه از کشاورزی آب می‌خورد و با تفصیل و تحقیق بیشتری موضوع فصل الحاقی کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد. محصول غیر زراعتی دهات. در گذشته خیلی بیش از امروز آنچه شهرهای پرجمعیت و جلال و بازرگ و برق ما داشتند از روستاها می‌آمده است. حاصل کشت و کار دهاتی ها مستقیماً یا پس از تبدیل به کالای دیگر تأمین معیشت و مکنت و عشرت شهرنشینان را می نموده است. شهرهای ما نه مراکز معدنی و صنعتی بزرگ صادر کننده بودند و نه بندرگاه ها و مراکز تجارتی بین المللی که از خود قدرت تولید قابل توجهی داشته باشند. حد اکثر صنایع شهری در حدود تأمین احتیاجات ضروری داخلی بوده است. مطلب فوق شاید بدیهی بود و عطف توجهی به عمل آمد. آنچه می‌خواهم اضافه کنم این است که علاوه بر همه اینها محصولات انسانی ایران و نوابغ ما نیز از جمله صادرات دهات بوده است. شاهد صادق این مدعا نام و انتسابی است که غالب بزرگان ما با خود همراه داشته و در تاریخ گذراندند. اعمش شعرا و گویندگان که صنف اصلی محصولات انسانی ممتاز و افتخارات تاریخی ایران را تشکیل می‌دهند. علمای دین یعنی فقیه و محدث اهل لغت و تاریخ و فلسفه و عرفان در درجه دوم وفور و شهرت قرار دارند و پس از آنها دانشمندان و پزشکان و بالاخره دبیران و وزرا و امیران که به زمامداری می رسیده اند. غالب این افراد برخواسته از روستاها و منسوب به یکی از دهات و گاهی کوره دهات ایران بودند یا متعلق به شهرهای کوچک درجه دو و سه اند که در حکم ده بزرگ می باشند و چهره ولایتی و روستایی دارند. به ندرت به اسامی شهرهای درجه یک و پایتخت ها برمی خوریم. گو این که در شهرهای بزرگ نیز به طوری که در وضع کنونی تهران ملاحظه می کنیم خانواده های اصیل و قدیمی خیلی کم دیده شده. جمعیت آنها از تجمع و توتن مردم اطراف و خارج درست می شود. روی این اسامی نظر بیندازید. حاج ملا علی کنی، قائم مقام الملک فرحانی، رودکی، فرخی سیستانی، میرزا محمد حسن آشتیانی، محمد یعقوب کلینی، سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد همدان یا اسدآباد کابل فرق نمی کند، وحشی بافقی، شهاب الدین سهروردی، نادرشاه افشار، ابوالحسن بسطامی، ابوالفرج رونی، ادیب فرحانی، حاجی ملا هادی سبزواری، سلمان ساواجی، امیر کبیر از فراهان، کریم خان زند از ملایر، قطب راوندی، قیاس الدین جمشید کاشانی، ابو جعفر محمد طبری، صاحب تفسیر و تاریخ معروف، یعقوب لیث صفاری از قراء سیستان. و این همه نام خانوادگی های محلی که هنوز روی ملاها و معارف باقی مانده از نسل گذشتگان به یادگار مانده است. ماننده لواسانی، طالقانی، نوری، جندقی، قمشهی، اردکانی، تفرشی، مزلقانی، مزینانی و غیره. در مقابل آن اسامی نام‌های معدودی نیز داریم که به شهرهای عمده درجه یک و دو منسوب است. ماننده سعدی شیرازی، قطران تبریزی، زکریای رازی، خواجه نصیرالدین و فردوسی طوسی، عمر خیام نیشابوری و غیره. ولی باید دید زادگاه اصلی آنها کجاست و آیا مانند ابن سینا متولد خرمتین از دهات بخارا و صاحب ابن عباد طالقانی الاصل دهاتی زادگان شهری شده نبوده اند. علاوه در ایران همیشه رسم بوده است اشخاص را به سبب اقامت و فعالیت در یک شهر مهم و گاهی با یک مسافرت چند ماهه منصوب به آنجا می کردند، مانند مشهدی و کربلایی که هنوز هم جلوی اسامی می آید، نجفی و قروی و مدنی که لقب و نام فامیل شده است، یا گنجوی و تبرسی و افغانی که نامهای آریتی امثال نظامی قهستانی و شیخ ابی علی فضل تفرشی یا از ده تبرس ما بین اصفهان و کاشان بنا به قول بیهقی و سید جمال الدین اسدآبادی شده است. همانطور که سیل غلات و محصولات زراعتی دائما بر پشت چهارپایان از طرف دهات به جانب شهرها روان بوده است، بزرگان شعر و ادب یا دین و دانش ما و حتی وزیرها و امیرها نیز کسانی بودند که خود یا پدرشان با پای پیاده در یک لاغوای کرباسی و کلاه نمدی برای کسب نان یا نام راه ده به شهر را پیش می گرفتند. سلسله سلاطین ایران نیز آنها که از خارج هجوم نیاورده بودند هیچگاه از شهری که پایتخت آنها شده است سربلند نکردند، بلکه غالباً و شاید همه فرزندان صحرا و کوه بودند که به قول ابن خلدون به شهرهای بیدفاع میتاختند و چون مرد اسب و شمشیر بودند قدرتی ایجاد میکردند. صنایع ملی ما که نمونه علای آن قالی است و پس از آن کاسه‌کوزه گلی و لعابی می آید یا قاشق و شانه های چوبی و چاقوهای دست شاخی، تماما صنایع روستایی الاصلند. در موارد اولیه و مظاهر خارجی مانند جلوه دیگر هنر ملی یعنی شعر و محصولات ده و مناظر باغ و مزرعه را بیاد می آورند، مولد و مبدع همه در ده بوده است و محل مصرفشان در شهر. به طور خلاصه یک جریان تاریخی دائمی ده به شهر در ایران برقرار بوده است. جریان یک طرفه که شهرها نه چیزی به دهات داده و بر می گردندند و نه برای خود نگاه داشته و می ساختند. آنچه دریافت می کردند گویی در باطلاق فرو می رفته و به زودی محو می شده است. در ایران برخلاف آنچه در اروپای جدید و حتی قرون وسطا دیده می شود، بسیار کمند فامیل هایی که چند پشت نام و مقام خود را حفظ کرده، پدر و پسر صاحب مقام و منصب، مالک زمین و آبادی یا استاد علم و دین بوده باشند. سعدی در قرن هفتم چنین وصف‌حال می کند: روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. هرقدر روستاهای ایران مولد بودند، شهرها مصرف کننده و ضایع کننده نسل بودند. بنابراین از هر طرف که بنگریم باید بگوییم که ایران و ایرانی از کشاورزی برخاسته است. شهرنشینی اصالت و نقش مثبتی نداشته است. حال یا ایرانی برای شهرنشینی و تمدن آمادگی و استعداد کافی نداشته، در این گرداب منقرض و مستهلک می شده است و یا شرایط اجتماعی شهرهای ما آدم نگاهدار و آدم پرور نبوده، حکم قبرستانی را داشته است. چطور شد که ایران میدان کشاورزی شد؟ بدیهی است که روی تصادف به فرمان کوروش کبیر یا بنا به معتقدات مذهبی نبوده است که چنین وضعی برای ایران پیش آمد. طبیعت اقلیمی و جغرافیایی مملکت چنین حکم می‌کرد. فلاتی وسیع واقع در منطقه معتدله متمایل به خاره، قسمت اعظم آن برخوردار از هوای صاف و لطیف و آفتاب حیات پرور، در ارتفاعات نزولات جوی نسبتاً کافی برای دیمکاری و رویدن مراتع و در دشت‌ها جبران کمبود نزولات از طریق آبیاری در نقاط معدود دامنه‌ای که بهره‌مند از روداب یا چشمه‌سار و غنوات باشند. در ایران همین که آب در جایی پیدا شود، خاک به قدر کافی حاصلخیز و فراوان است و آفتاب فروزان. همه جای دنیا چنین نبوده است. صحرای سوزان عربستان با خشکی و بی‌حاصلگی خود اجازه عملی جز بیانبارگردی با شتر و چادر نشینی در دامنه‌های دورادور زیر درختان نخل را نمی‌داده است و فقط چند شهر کوچک را داشته است. شبه جزیره کوهستانی یونان یا ساحل فنیقیه استعداد زراعتی چندان نداشته است، ولی در عوض مردم را از آن همه شیارها و شکافهای ساحلی روانه دریای بیکران می نموده است تا در جستجوی زندگی به تجارت یا به تصرف جزایر و سواحل پرداخته کلونی تشکیل دهند و پایه‌های استعمار امروزی را بکوبند. همچنین دشت‌های وسیع تیغستان گبی و مغولستان بدون سواری بر پشت اسب قابل طی کردن و سکونت نبوده و چون خوراک کافی به فرزندان سرسخت و پرخاشگر خود نمی‌داده است، چاره‌ای جز غارتگری و هجوم به همسایگان نداشتند. یک نواختی استپ به قول فرانس آلتهایم مفهوم وطن را از ذهن انسان می‌رباید و بیکران بودن آن انسان را به یک زندگی که دائم در حرکت است وامی‌دارد. البته مناطق دیگری نیز وجود دارد که محض تمدن بوده و هست و بهتر از ایران شرایط مساعد برای کشاورزی دارد، مثل اروپای مرکزی، آمریکای شمالی، اوکراین، هندوستان و غیره. ولی در هر کجا آسمان به یک رنگ است و اتکا و اعاشه از طریق کشاورزی به یک نحو صورت می‌گیرد. شرایط ایران بنابر آنچه قبلا بیان شد و بعدا نیز اشاراتی خواهیم کرد، وضع مخصوص به خود دارد. بدیهی است که جهات عدیده‌ای مخصوصا در گذشته‌های تاریخی وجوه اشتراک و مشابهت‌های فراوان ما بین عوامل طبیعی و اقتصادی حاکم بر ایران و مناطق و ملل دیگر وجود دارد و بسیاری از صفات و خصالی که درباره خودمان از زندگی کشاورزی استخراج خواهیم کرد درباره آنها نیز صادق است، منتها با تفاوت‌ها و خصوصیت‌هایی که منتهی به آثار کاملاً مختلف شده است. توضیح حاشیه: کتاب آسیا در کشمکش با اروپا، ترجمه آقای دکتر منشی‌زاده. ادامه متن. از طرف دیگر فلات ایران اگر به فراخوان جمعیت خود مناطق مساعد برای زندگی کشاورزی داشته است، در عوض برای فعالیت‌های معاشی دیگر خیلی مناسب نبوده است. صنعت نمی‌توانسته و هنوز هم نمی‌تواند سهم قابلی از ارتزاق را در اقتصاد ایران اشغال نماید، چون نه معادن و مواد اولیه وافری که به راحتی تبدیل به مصنوعات قابل صدور شود داشتیم، نه جمعیت نسبی زیاد که از عوامل اصلی رواج صنعت است در این سرزمین می توانسته وجود پیدا کند. ارتباط و صدور به خارج هم که با بیابانها و کوههای صعب العبور به آسانی امکان پذیر نبوده است. تجارت نیز احتیاج به سهولت و سرعت ارتباط دارد و تنها کشورهای سر راهی و دریایی هستند که از این جهت در شرایط مساعد قرار دارند. ضمناً هیچ یک از تولیدات ایران به درجه وفور چندین برابر اضعاف مضاعف مصارف داخلی نبوده است که به قیمتهای ارزان صادر گردد. صنعت و تجارت در ایران فقط تا آنجا پیش رفته است که جواب احتیاجات اولیه یک قوم زراعت پیشه قانه و شهرستان نشین محدود متحمل آن را بدهد. اینک که دامنه وسعت و نقش پرقدرت و عظیم کشاورزی در تاریخ ایران روشن گردید، می توانیم به تجزیه و تحلیل آثار و رابطه ما بین معاش کشاورزی و خصال ملی بپردازیم. بدیهی است که تأثیرها متنوع و متعدد است، بعضی مستقیم یا دست اول هستند و برخی غیر مستقیم یا نتایج درجه دوم و سوم و از آثار اولی ها. ضمناً این تأثیرها و نتایج مردمی را می سازد و محیطی را ایجاد می نماید که به نوبه خود عامل مؤثر و محرک شده ممکن است با عوامل قبلی مخالفت یا آنها را تقویت و تعقیب نماید. یک سلسله امواج اصلی و انعکاسی را می‌بینیم که از مجموعه و منتجه آنها و از ترکیب و تطبیقشان با حوادث تاریخی، روحیه ملی و محیط اجتماعی ما درست شده و تحول یافته است. قضیه بسیار پیچیده و محتاج به بررسی همه جانب است. در همه جا و همه وقت به صورت مشارکت ساده و در شرایط واحد انجام نگرفته است. ما سعی می‌کنیم با یک چشم‌انداز دورادور عمومی که حداقل به طور کلی و متوسط قابل قبول باشد، خطوط اصلی و نقاط برجسته را ببینیم. مسلم است که حق مطلب در یک وهله با چنین فرصت اندک و بضاعت ناچیز ادا نخواهد شد. صفحه 27. نتایج روحی و اجتماعی زندگی زراعتی ما. آثار مستقیم یا درجه اول زراعت پیشگی. 1. بردباری. زراعت و زندگی در شرایط ساده و سخت دهات اصولاً کار خشنی است و فعالیت در زیر آفتاب سوزان و مواجه شدن با بادهای غبارآلود داغ تابستان یا سرد زمستان در زیر برف و بوران و سرکار داشتن با درخت و حیوان یک قوم کشاورز را صاحب تحمل و پرمقاومت می نماید و یا به اصطلاح عامیانه پوست کلفتی می آورد. اما فرق است میان پوست کلفتی یک کشاورز و گردن کلفتی یک دریانورد. دومی مانند اولی غالبا با چهره خشن و نیروهای لجام گسیخته سرسخت طبیعت درگیر است، ولی مواجهه او مبارزه است که با در دست گرفتن سکان و مهار کردن بادبان با امواج مخالف در افتاده عملی فعال انجام داده. پیروزمندانه خود را به بندر می رساند، در حالی که کار اولی تحمل منفعل و بردباری است. درباره انگلیسی ها آندره زیگفرید نوشته بود: در چنین اقلیمی که مایه رنج نیست و با وجود این ناراحت کننده است، برای زنده ماندن کوشش فراوان مداوم لازم است. می دانیم که اتفاقاً انگلیسی ها خیلی راحت طلب و به خود برس هستند و از طرف دیگر مجموع روزهای تمام کاری کشاورز ایرانی در سراسر سال، چه کوهستانی و جلگه نشین آن و چه برای حاشیه نشینان کبیر و نخل کاران جنوب، هیچگاه به صد روز نمی رسد. حتی فرق است ما بین تحمل منفعل یک زاره بیل بدوش با یک جنگل نشین تبر به دست که کارش بریدن و شکستن شاخه و درخت و احیاناً در افتادن با خرس و گراز و پرنگ است. دومی در عین پوست کلفتی و مقاومت دارای قدرت و عادت دفاع و حمله بیشتر می شود. دو، شلختگی. یکی از تمایزات بارزی که در مقایسه یک نفر زراعتگر با فرد صنعتگر یا تاجر به چشم می آید، سر و کاری است که تاجر با حساب و کتاب دارد و صنعتگر با وسایل اندازه‌گیری و به طور کلی هر دویشان با مسئله دقت و نظم روبرو هستند. شما ساده ترین نوع صنعت را که فن ساختمان یا بنایی است در نظر بگیرید و بدوی ترین نمونه آن، یعنی یک بنای دهاتی را که می‌خواهد دیوار چینی بکشد به خاطر بیاورید. این استاد حداقل احتیاج به گریسمان، شاغول و یک تراز دارد. به فرض هم که چشم و دستش فوق‌العاده ورزیده باشند، اگر دو قاعده اساسی دقیق را که یکی قائم بودن دیوار و دیگر افقی بودن پی و لایه‌های کار است رعایت نکند، دیواری که می‌کشد و خودش که روی آن می‌نشیند واژگون خواهد شد. صنعت و فن و هنر، یعنی آنچه مخلوق دست و ذهن بشر است، از قدم اول ناگزیر از اسباب انداز است. بدون رعایت قاعده و قرارهایی که هر قدر سطح عمل بالا می رود، دقیق تر و گسترده تر و واجب الاجرا تر می شود، پیش نمی رود و این ضرورت عادت در برابر نظم و دقت پس از چند نسل وارد رگ و استخوان می شود. کاسب و تاجر نیز از ترازو و نیم زر و چرتکه و محاسبه تفکیک پذیر نیستند. بازرگانان عمده و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دنیا که هر ثانیه بیش از چند هزار لیره بر درآمدشان افزوده می‌شود، منافع کلان را از زوائد بسیار خردریز معاملات و اختلاف فروش‌های ناچیزی تأمین می‌نماید که از لابلای حساب‌های خیلی دقیق و اسارگیری‌های رقابت و تدبیر خارج می‌شود. اما برزگر بیل به دست قطع زمین یا کرتی را که برای کشت درست می کند، ابداً لازم نیست شکل هندسی منظم به آن بدهد. مربع، مستطیل، سگوش، کثیرالاضلاع، مختلط و قوسی همش خوب است. طوری باشد که آب سوار شود و به همه جا برسد. گندم در خواهد آمد. اگر دیمکاری باشد که رعایت شیب هم لازم ندارد. حاصل را در دهات معمولاً روی دوره 10 روزه یا 14 روزه و غیره آب می دهند. اما این حساب و مدت بیشتر از جهت رعایت نوبت برای تقسیم عادلانه آب ما بین اهل ده است. و الا یکی دو روز زودتر و دیدر آب دادن ضرر به جایی نمی رساند. کما آنکه بارندگی های آسمان مقدار اختلاف و دیر و زود شدنش به 10 روز و نیم ماه هم می رسد و جبران می شود. در هر حال حساب ساعت و دقیقه و ثانیه در کار نیست و زاره مانند راننده هواپیما یا فلزکار آبدهنده فولادهای ممتاز نیست که یک ثانیه یا یک درجه پس و پیش روزگارش را سیاه کند. در کشاورزی هیچ عملی که به لحاظ زمان انجام، اندازه کار و میزان حساب، به دقت ترازو و مثقال و به مقیاس میلیمتر و ثانیه باشد وجود ندارد. از کرچ بندی و تخم و